بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که اون چیزی که از ما توقع دارن خداوند متعال و اهل بیت که رحمت و رأفت سرشار و بی‌نهایتی رو به سمت ما روان کردن، اینی که ما هم متقابلا رابطمون در این حال که رابطه محبت هست، این تردیدی نیست، اما این محبت ها خالص‌تر بشه، بیشتر بشه، و به مقداری که این رابطه محبت و رفاقت و رأفت این ما و اونها بیشتر بشه، برکات تو زندگیمون جاری میشه. من بعضی از برکاتش رو تو این شبها میگم. اولین برکتی که هرچی رابطه خالصتری با اونها داشته باشیم، رفاقت بیشتری با اونها داشته باشیم، تو زندگیمون جاری میشه، پاک شدن از آلودگی هاست. این کم چیزیه؟ آدم از آلودگیاش بیاد بیرون، آدم از گناهان دور بشه، پاک بشه، نورانی بشه، جریان نورانیت و تطهیر تو وجود آدم رخ میده و تو جامعه ای هم که با اونها مرتبطن این جریان رخ میده، افاضه نورانیت و تطهیر. من این رو عرض بکنم خدمت شما، اگر کسی بخواد پاکی و نورانیتی به دست بیاره و از ظلمت گناه و آلودگی دور بشه، هیچ راه دیگری نیست جز اینکه آدم زانو بزنه در خونه اهل بیت و از این طریق چیزی بگیره. نه اینکه یه راهی هست به ما نگفتن در گوشی بگه، اصلا راهی نیست. اگه شیطان تونست سر خود با عبادتهای خودش به جایی برسه بدون سجده و سر فرود آوردن در مقابل انسان کامل، در مقابل آدم، در مقابل ولی الله، اگه شیطان تونست دیگران هم میتونن، اما خب اون نتونست. میدونید دیگه، شیطان رو بهش وقتی دستور دادن سجده کن بر آدم، این دستور سجده‌ای بر آدم، نه اینکه اون سجده‌ای که برای خدا میکنی برای آدم هم بکن، این دستور به شرکه. هیچ موقع دستور به شرک نمیدن که شیطان همون جوری که به ملائکه، اون دستور سجده‌ای که به ملائکه داده شد که به آدم سجده بکنید، اون دستور سجده نه اینکه همون جوری که به خدا سجده میکنید به عنوان خالق، به عنوان همه کارهای عالم، به آدم هم سجده کن، نه، یعنی خضوع کن، یعنی تواضع کن، یعنی در مقابل ولی خدا سر فرود بیار، در مقابل معصوم. خب شیطان این کار رو نکرد، با تمام عبادتهایی که کرده بود جز رجم و طرد از درگاه خدا هیچی نصیبش نشد. پس نمیشه، باید اینجا زانو زد، باید در خونه ولی خدا، در خونه معصوم اومد تا او نورانیت و تطهیر رو از خدا بگیره و جاری کنه تو وجود ما. من یه آیه است تو قرآن، بارها همتون شنیدید، همتون میدونید، اما یه نکته توش داره، نمیدونم دقت توش کردید یا نه. تقاضا میکنم این آیه رو با هم دیگه یه بار مرور کنیم. همون آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو این آیه خدا میگه، خداوند متعال، ما وقتی معمولا معنا میکنیم این آیه رو خیلی خودمونی معنا میکنیم، میگیم خدا شما اهل بیت رو پاک کرده، اما این دقت توش نیست. اگه بخوای خوب معنا بکنی، این کلمه انمایی که اول آیه اومده اینو معنا کن. انما یعنی فقط و فقط. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فقط و فقط خداوند متعال شما اهل بیت رو از هر رجس و آلودگی دور کرده و کاملا پاکتون کرده، فقط شما 14 نفر. من از شما سوال میکنم، فقط همین 14 نفر رو خدا پاک کرده؟ خب خیلی های دیگه تو عالم بودن معصوم بودن، انبیا هم معصوم بودن، مگه اینجور نیست؟ پس چرا این آیه میگه فقط و فقط خدا شما 14 تا رو پاک کرده از هر آلودگی و گناهی؟ اسمت مال شماست، معصومیت مال شماست. انبیا معصوم مگه نبودن؟ بعضی از امامزاده ها رو مگه ما اعتقاد نداریم به معصوم بودنشون؟ حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، اینا هم کسانی بودن که درجاتی از عصمت داشتن. پس چرا خدا تو این آیه میگه فقط و فقط شما 14 تا؟ جواب اینه، خداوند متعال فقط و فقط 14 تا رو پاک کرده، بقیه رو باید اینا تطهیر بکنن. دقت بفرمایید، خدا مستقیم و بدون واسطه این چهاردهتا رو نورانی کرده و پاک کرده. بقیه عالم، حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، هر کدوم دیگه از انبیا، نورانیت رو باید از طریق این چهاردهتا بگیرن، باید از اینا بگیرن، هیچ راه دیگری هم نداره. بعضی از این عرفان‌های کاذب و چیزای مندرآوردی که گاهی موقع ها با یه نوای نی و چهار تا شعر عرفانی خوندن و سر تکون دادن، خیال میکنن به خلسه میرن و به یه جاهایی میرسن، اینا هیچی نصیب نمیشه. واقعا از اون طریق هیچی گیر نمیاد، قرار نیست گیر بیاد. خدا میگه من فقط این چهار دهتا رو پاک کردم، نورانی کردم. اگه نوری تو این عالم کسی میخواد بگیره و دلش از تاریکی در بیاد، باید از این طریق باشه. یه جمله‌ای تو زیارت جامعه کبیره هست، من تقاضا میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، امشب سهمیه جلسه‌مون همین جمله زیارت جامعه کبیره باشه، همین مقدار که فرصت داریم تا من خدمت شما هستم. این زیارت، این فراز زیارت جامعه کبیره رو با هم دیگه مرور بکنیم، تا همه حرفایی که الان من زدم رو از زبان من نشنوید، از زبان امامتون بشنوید، امام هادی، که این زیارت جامعه کبیره رو امام هادی به ما داده دیگه. اولا اینو بدونید، بالاترین متن امام شناسی که دیگه از او بالاتر نیست، زیارت جامعه کبیره است، بالاترین متن امام شناسی. لذا رفقای بزرگوار سعی بکنید اگه براتون مقدوره، باید مقدور باشه، ماهی یه بار بخونیم، ماهی یه بار. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، حدود 80 خورده ای سال عمر کرد ایشون، 80 و شاید 7 8 سال، از 16 17 سالگی تو تمام عمرش، یعنی یه چیزی بوده 70 سال هر روز تو حرم یکی از امام‌ها یا امامزاده‌ها بود، هر روز 70 سال. یعنی اون موقع که نجف بود تو حرم امیرالمومنین، تابستونا که میرفت مشهد تو حرم امام رضا، اون موقع که قم بود تو حرم است معصومه، هر روز صبح میرفت بعد از نماز صبح، و هر روز که میرفت یه زیارت عاشورا میخوند، یه زیارت جامعه کبیره میخوند، نماز جعفر طیار میخوند، برمیگشت میومد. 70 سال آدم هر روز زیارت جامعه کبیره بخونه؟ حالا ما اونجوری نه، ولی ماهی یه بار آدم زیارت جامعه کبیره بخونه. این رشد میده آدم رو به سمت ولایت اهل بیت، تقویت میکنه باورهامون رو نسبت به اهل بیت. ما نیاز داریم به این چیزا. مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، علامه مجلسی رو خب همتون اسمش شنیدید، صاحب بهارالانوار، ایشون اسمش محمد باقر بود، اسم پدرش که او هم صاحب اسراری بود محمد تقی بود، که هر دوشون الان تو اصفهان کنار هم دفنن. اون پدر ایشون توی یک کتابی به نام روزت المتقین خودش اونجا نوشته، یعنی من از قلم خودش دارم نقل میکنم براتون، خودش اونجا نوشته من تو حرم امیرالمومنین بودم، داشتم زیارت جامعه کبیره رو میخوندم. میدونید تو حرمهای معصومین بهترین زیارت نامه اول زیارت جامعه کبیره است، بعد زیارت امین الله، اول از همه زیارت جامعه کبیره است. مرحوم مجلسی اول میگه من داشتم زیارت جامعه کبیره رو میخوندم، کل مداهین، مثل مداها بلند بلند میخوندم و با صدا میخوندم. میگه یه مرتبه هسته ولی اس علیه السلام رو دیدم نشسته، میگه دیدم هسته ولی اس علیه السلام نشسته، تعبیر خودش اینه، بین نوم و یقظه، بین خواب و بیداری، این یعنی مکاشفه. این تعبیر بین خواب و بیداری یعنی مکاشفه. مکاشفه مثل خواب میمونه، چطور شما تو خواب یه چیزایی رو میبینی؟ آدمایی که روحای قوی دارن تو بیداری میبینن. حالا ایشون تعبیرش اینه که بین خواب و بیداری، میگه دیدم هسته ولی اس علیه السلام نشستم، حضرت فرمود که بیا جلو. من دو قدم رفتم جلو، همچنین پام سنگین شده بود، اباحت حضرت منو گرفته بود، دو قدم رفتم جلو وایستادم. حضرت فرمود بیا جلوتر. گفتم آقا میترسم ادب محضر شما رو بلد نباشم حفظ بکنم. حضرت فرمود ما میگیم بیا جلو، بیا جلو. میگه انقدر فرمود بیا جلو بیا جلو که دیگه نزدیک رسیدم، آقا فرمود بشین. من نشستم دو زانو، همچنین صف خودم رو نگه داشتم برای که با ادب مثلا بشینم. حضرت فرمود راحت بشین، همون چهار زانو مثلا به تعبیر خودم، راحت بشین، شما زائری خسته ای، راحت بشین. می وقتی نشستم، امام زمان علیه السلام فرمود این چیه تو دستته؟ گفتم آه زیارت جدتونه، زیارت جامعه کبیره است. حضرت فرمود نعمت زیارت و حاضهی، خوب زیارتی این زیارت، خوب زیارتی این زیارت. اینو مرحوم مجلسی اول خودش نوشته، دیدارش به حضرت ولی اس علیه السلام رو تو اون کتاب. ماهی یه مرتبه بتونیم بخونیم خیلی ارزشمنده. حالا یه جمله تو این زیارت جامعه کبیر هست، من این جمله رو مقصودمه. ببینید نورانیت و پاکی از کجا میاد و کی باید این کار رو بکنه. اون جمله اینه: و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لزنوبنا. اهل بیت، خداوند متعال صلوات ما بر شما را، براتون معنا میکنم صلوات یعنی چی، خدا صلوات ما بر شما را مایه این قرار میده که ولایت شما دستش بیاد رو سر ما. اون وقت چه اتفاقی میفته اگه دست ولایتون بیاد رو سر ما و ما تحت ولایت شما قرار بگیریم؟ 4 اتفاق میفته. تیبن لخلقنا، ذاتمون پاک میشه. من اینجا فرصت نیست، از بضاعت علمی منم بیشتره، من حدم اونقدر نیست که بگم که تو بعضی از روایات ما داریم که اون موقعی که در عالم تینت‌ها و ذات‌ها رقم می‌خورد، خیلی خودمونی من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، یه رگه‌های از آلودگی تو بعضی از تینت‌ها بود. چرا بود بمانه؟ همونی که گاهی موقع ما خیلی موقعی خودمونی میگیم، حالا ماها معمولا برای فحش دادن و اینجور چیزا میگیم ذاتت خورده شیشه داره،